بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در فروع مسئله ششم بود. فرع اول از فروع سگانه مسئله ششم بیان شد. میریم سراغ فرع دوم. لا یشترط فی الحد کون المسئله اجماعیاً. فلو کانت اختلافیاً لکن ادا اجتهاده او تقلیده الی الحرمه ثبت الحد. بحث در این است که آیا اجرای حد زنا فقط در مسائل اجماعیه یا در مسائل اختلافی هم اگر اجتهاد یا تقلید خود شخص بر مسئله حد باشه اجرای حد میشه؟ مثال، آیا فقط مسئله اجرای حد رو ببریم در نکاح محارم که همه مسلم میدانن، یا نه بعضی از مسائل رضا اجماعی نیست ولی خب طبق فتوای این شخص یا مجتهدش اینجا رضا حاصل بوده و این زن حرام بوده و بی خود با این ازدواج کرده، عالمن آمدن اقدام به این ازدواج کرده در حالی که مجتهدش میگوید حرامه، آیا در اینجا هم میشه اجرای حد کرد؟ یا بگیم اجرای حد مخصوص موارد اجماعات، مسائلی که بل اجماع حرامه اونجا حواد اجرای حد زنا بکنی؟ در تحریر این مسئله رو عنوان کردن و میگن نه، منحصر به اجماعیات نیست، در اختلافیات هم جاری میشه، منتها به شرط این که این شخص مرتکب عمل فتوایش یا فتوای مجتهدش حرمت باشه. اگر فتوایش یا فتوای مجتهدش حرمت باشه و العیاذ بالله ارتکاب این عمل کرده، در اینجا حد جاری میشه. دلیل، بریم سراغ دلیل. کمتر متعرض این مسئله شدن فقها، شاید هم چون واضح بود از نظر اونا. دلیل این مسئله واضح، چرا؟ چون اطلاقات ادله حدود شامل یه قاعده است. ما در هر مسئله وقتی نص خاصی نیابیم و چکار کنیم؟ باید بیم سراغ عمومات و اطلاقات. قانونش اینه، هر کجا نص خاصی پیدا نکردیم بیم سراغ عمومات و اطلاقات. اگر عمومات و اطلاقاتی نبود بیم سراغ اصول عملیه. این مسیر اجتهاده و راه اجتهاده. اول نصوص خاصه نبود، اطلاقات و عمومات نبود، اصول عملیه. این مسئله است که در تمام فقه داریم و داشتند. در اینجا نص خاصی در این مسئله نیامده، بنابراین میریم سراغ عمومات اطلاقات. عمومات ادله حد زنا شامل میشه، از زانیت و زانی شامل میشه، عمومات کتاب، عمومات سنت. به عبارت دیگر، من به این عبارت بگم روشن تره، به عبارت دیگر فرضمون این از فتوای این یا مقلدش یا مرجعش این است که این کار زناست، و لابد این فتوا از روی منابعی استخراج شده، با اونا حجت بوده. ادله حجیت اون منابع میگه این حکم الهی است که این حرامه، این زناست. ادله حجیت خبر واحد، حالا ما یه نصاب بالاتر از جاهای دیگه اینجا قائلی باشیم، میگیم خبر واحد محفوف به قرائنی، به عمل مشهوری، بسیار خوب، ولی بالاخره باز یه دلیل اجماعی که نیست. ما میگیم خبر واحد یا ظاهر کتاب الله یا ادله دیگر که دلالت کرده این کار حرامه. ادله حجیت این منابع از یک طرف و اطلاقات ادله حد زنا هم از یک طرف، از یک طرف حجیت اون منابع میگوید این فتوا حکم واقعی الهی است، کاشفیت داره دیگه، یکشف عن حکم الله، میگه این زن با این مقدار شیر دادن حرام میشه، حرام میشه، این زن با این مقدار شیر دادن حرام میشه به مقتضای ادله اجتهادیه، و اینا برای ما حجته، حجت شد حکم الله میشه، حکم الله که شد اگر کسی تخلف کرد ادله حرمت زنا و حد زنا شاملش میشه. پس ادله حجیت اون منابع یک طرف، اطلاقات ادله حد زنا هم یک طرف، دست به دست هم دادن شامل ما نخنفی میشود، مانعی از اجرای حد در اینجا نخواهد بود. ما باید حد رو در اینجا اجرا بکنیم. توجه فرمید، این مسئله مسلم و بحثی نیم. تنها چیزی که ممکن از کسی در اینجا بیاد عنوان کنه بگه عمومات شبهه جلو ما رو میگیره، عمومات شبهه تدرع الحدود به شبهات، قاعده درع الحدود به شبهات اینجا رو میگیره، چون وقتی اجماعی نشد شبهه است، اجماعی که نشد شبهه است، تدرع الحدود به شبهات. قاید توهم این که ممکن است بشود اینه، ولیکن جواب از این هم واضحه. ما هر دلیل ظنی رو مصداق شبهه نمیدانیم. کی گفته از قاعده تدرع الحدود به شبهات همه جا رو میگیره جز اجماعیات؟ نه، تدرع الحدود به شبهات آن است که واقعا یه شبهه باشه، وقتی ادله اجتهادی ثابت کرد این حرام است و حرمت این زن به مقتضای ادله رضا ثابت شد، ولو ادله اجتهادیه فرض کردیم ثابت بوده است در نظر این مرتکب، پس ما اونجاست که این شخص مرتکب در نظرش اجازه بدید ثابت بوده که این کار زناست، حرامه، زنا هم حد داره. خب وقتی این مسئله طبق ادله اجتهادی ثابت شده یا مجتهدش به او گفته، چطور حرف مجتهد جاهای دیگر درسته اما اینجا شبهه است؟ مجتهد فتوا داده. فرض صحبت قاطعی برخلاف مجتهد نیستی، فرضا رو عوض نکنی. ما در اینجا داریم صحبت میکنیم که مجتهدش همون گونه که گفته است نماز این طور بخون، حضور این طور بگیر، غسل این طور بکن، همون گونه گفته است یه چنین زنی با این حد از رضا بر تو حرام، معذالک اقدام کرد. خب اقدام کرده به زنا، این کار حرامی رو عالمن آمدن انجام داده، این چه مصداق تدرع الحدود به شبهات؟ فتوای مجتهد مصداق شبهه است؟ فتوای مجتهد که مصداق شبهه نمیتواند باشه، هرگز عمومات تدرع الحدود به شبهات این جاها رو نمیگیره. پس غایت چیزی که تصور میشد در ما نحنفی همین شمول ادله شبهه باشه که جوابش رو هم دادیم. ولیکن فرضمون این است، این آقا این مجتهد و اعلن از همه دانسته و تقلید کرده، فرضمون اینه. فرض این است مقلد اصلا غیر از این فرض ما نی، مقلد از مجتهدی است که این مجتهد و با شرایط عالمیت هرچه از شناخته در مسائل دیگر تقلیدش میکنه. وحسینی به این مسئله بگه نه من این مسئله تقلید شما نمی کنم، که نمیشه، هرگز مستاق شبه نیست. یعنی نماز که میخونه با شبه میخونه، روزه که میگه با شبه میخونه، همونطور که در مسائل نماز روزه تقلید میکنه، در مسائل حج و جهاد تقلید میکنه، جهاد میره جانش میده با تقلید این مجتهد، این مجتهد فتوا داده با جهاد رفت میره جانش میده، ابا نه اونجا شبه نیست جانش میده. اما اینجا حدود ما نگفتیم، باز دیروز من انقلت و قلت گفتم که دیگه این تکرار نشه، ما نگفتیم حدود باید حتما با دلیل اجماعی ثابت بشه، که ما اینو گفتیم، ما گفتیم یه مقدار حد حجیت در اینجا بالاتر است. بازم ادله زنیه است اینجا، اجتهاد تقلید است اینجا، مقلد کاری نمیتونه بکنه با تقلید کنه در این مسائل هم. ولی گفتیم حد حجیت در اینجا یه مقدار بالاتر است جاهای دیگری هست، نه این است که گفتیم فقط اجماعیات معیاره، ولی اگر این طور باشه در حدود تقلید اصلا نباید کرد. چرا؟ چون تقلید دلیل ظنیه، تقلید همه جا دلیل ظنیه، پس در حدود تقلید نباید چی کرد، با چی کار بکنه؟ مشتدم که نمیدونم باشن، پس حدود تعطیل کنیم به کلی که نمیشه. اون یه بحث دیگری، حاکم هم فرض کردیم عقیدش با عقیده این یکیه، اصلا مرجع تقلید همین این مقلد لاقلاست که رفته است مرتکب این عمل شده، همون حاکم شهر هم مرجع تقلیدشه. حالا بیاد پیش حاکم شهر بگه آه این برای من شبه بود، میگه خب مگه تو مقلد من نیستی؟ مگه فتوای من این نیست؟ مگه نماز و عذر با این نمیخونی؟ مگه جهاد و خمس و زکات با این انجام نمیدی؟ خب اینم مثل بقیه، این اصلا به اصل نداره بقیده من خال بهشم جایی این. بله بسیار خوب، میگن منا اشاره بر تخفیف، بنابراین اصلا حد دو بردنیم هیچ کس حد نزنی؟ خب تخفیف اینه، بهترین تخفیف همین است که اصلا مواردی نیست. و اما شبهه، فرض کردیم حاکم معتقد است حکم الله اینه، دیگران اشتباه میکنن، حاکم میگه حکم الله اینه، اینم هم مقلد همین حاکمه، تو رسالش هم نوشته، دیگه چه شبهه‌ای؟ عرف چیه؟ در نظر این شخص خود انسان، باز توجه نمی کنین، اونی که بینه و بین الله حجت معیاره، این مقلد بینه و بین الله کی حجته؟ قول مجتهد. آنچه بینه و بین الله حجت هست اون معیاره، معیار قول مجتهده. این مجتهد میگه این حرام، وقتی مجتهد گفت این حرام، این زنا، تو رسالم نوشته، بقیه مسائلش تقلید میکنه، خب اینم مثل بقیه مسائل چه فرق میکنه با بقیه مسائل؟ اجازه بدید اینجا کفایت مذاکره است. و اما حالا حکم الله واقعی از دریچه چشم این همینه، حکم الله واقعی از دریچه چشم این آقا همینه، این است که این زناست، حکم الله واقعی اینه. نماز که میخونه حکم الله واقعی چیه؟ روزه که میگه حکم الله واقعی چیه؟ نظر مجتهده، اینجا هم نظر مجتهد، اینجا اینقدر بحث نداره به عقیده من. اجازه بدید حالا اون صورت دوم میرسم، اجازه بدید صورت دوم میرسم، حالا فعلا صورت اول داریم بحث میکنیم، نظر مجتهد حاکم و این مقلد همه یکی هست، همه میگن این زناست و باید اجرای حد بشه. ما میگم اینجا جای بحثی نیست، ولو اجماعی هم نباشه مشکلی ایجاد نمیشه. تنها مخالفتی که در این مسئله نقل شده از مرحوم علامه عبارتی نقل شده که ما کلام علامه رو از جواهر نقل میکنیم در جلد 41 صفحه 264، مرحوم صاحب جواهر از علامه این چنین نقل میکنه که ایشان علامه گفته تخصیص داده زنا را بالمعلوم حرمته اجمال اجماعا، تخصیص داده است زنا را بالمعلوم حرمته اجماعا کنکاه المحارم و نحوهن دون ما کان محل خلاف، دون ما کان محل خلاف، اون چیزی که محل خلاف است این را مصداق زنا ندانست. این چیزی است که از علامه نقل کردن، صاحب جواهر نقل منتها چون این مسئله واضح الفساد بوده، صاحب جواهر در مقام توجیه کلام علامه برمیاد و توجیه خوبی هم میکنه. میگه ممکن است این مال جایی باشد که ما احتمال میدیم این مقلد چون مسئله اختلافیه تقلید مجتهد دیگری میکنه که اجازه میده. خوب دقت کنید، یه جایی هست کسی آمده مرتکب عملی شده، مسئله هم خلافیه، ما میگیم حرام، ما میگیم زنا، ولی اعتماد میدیم این آقایی که مرتکب شده مقلد آقایی است که حرام نمیدونه. چون مسئله اجماعی نیست، اختلافی است، و احتمال میدیم این آقا از قائل به جواز تقلید میکند، بنابراین ما حق نداریم حدش بزنیم. چرا؟ الحدود تو دراب شبهات، مصداق شبهه هست، شاید مقلد من نباشه، من حرام میدونم، من مصداق زنام حد میدونم، اما این مؤمن ممکنه مقلد آقای دیگری باشه، بعضی آقایون دیگه اجازه میدن، حرام نمیدونن، این مقدار از رضا رو کافیه برای نشر حرمت نمیدانن، بنابراین ما باید حمل فعل مسلم رو برصحت کنیم، بگیم انشاءالله این عملش درسته. علاوه بر حمل فعل مسلم برصحت، مصداق شبهه است، تو در الحدود به شبهات، اگر یخش بگیریم بگه من تقلید شما نمی کنم، من چی میتونم بهش بگم؟ تقلید دیگری میکنم. اصلا ما یخش نباید بگیریم، بگیم انشاءالله مقلد دیگری است و اشکالی نداره، عملی صحیح است. میگن شاید علامه این که میگه در اجماعیات اجرای حد میتونیم بکنیم، در غیر اجماعیات نمیتونیم، شاید مال اونجاییست که جای حمله به صحت و تقلید از مجتهد دیگر جای این احتمال است، اونجا رو میگه. ولی یقین داشته باشیم نه، این آقا تقلید این مجتهد میکنه، این مجتهد هم حرام میدونه، زنا میدونه، معذاره بگیم حد جاری نکنیم، نه اونو ما نمیدونیم. بله، مجتهد در همین مجتهد در اجرای حد هم باید حکم رو احراز کنه، هم موضوع خارجی، هر دو. مجتهد در اینجا قاضیه، قضا میره به موضوعات خارجیه، هم حکم باید احراز بشه انهادا زنا، و هم موضوع هم بدونیم آقا مقلد یا آقاست. اگر اعتماد میدیم مقلد شخص دیگری باشه، هم فعل مسلم بر صحت کردن همینجاست. شما در تمام مسائل اختلافیه، یا آقای این اسکناس رو خرید و فروش ربا میدونه، یکی ربا نمیدونه، حالا آمدیم یه نفر رفت خرید و فروش اسکناس کرد با اضافه، بنده ربا میدونم، فلان آقا ربا نمیدونه، ما باید حمل فعل مسلم بر صحت بکنیم، بگیم انشاءالله الرحمن این مقلد کسی است که اجازه میدهد، نمیتونیم یخش بچسبیم، نهی از منکر کنیم. اصلا جای نهی از منکر نیست اینجا، نهی از منکر اونجاییست که واقعا بدانیم یا مسئله اجماعی، اگر اجماعی نیست مرجع تقلید اون منکر میدونه اینو، و الا اگر مرجع تقلیدش احتمال میدیم اینو مجاز میدونه، ما چرا هم بریم نهی از منکر کنیم؟ ما چه حقی داریم نهی از منکر؟ منکر نیست. حالا حکومت بمونه بحثش، یه مصف چیده ای داره، بحث حکومت قاطی نکنید در اختلاف فتاوا، حکومت باید تابع چه کسی بوده باشد و نمی شود مسائل عمومی را تابع عشق، اون بحث حکومت بذاریم کنار. حالا بذارید بس، من میگم یه قاضی هست در اینجا آمد مقلدش مرتکب عملی شده بود، قاضی آمد اجرای حد میخواد بکنه، حق داره یا نداره؟ میتوانه بکنه. حالا فعلا ما این بحث میکنیم، فبنان علازالک کلام علامه رو توجیه کردیم و به این ترتیب مخالفی در مسئله حتی علامه نیست. خب این فرع دوم بود، و اما فرع سوم از مسئله ششم، و اون جاییست که اختلافی بیفته بین رأی حاکم و رأی مرتکب عمل. حاکم میگه این حرامه، مرتکب عمل میگه حلاله، گاهی بالعکس، حاکم میگه حلاله، مرتکب عمل طبق فتوای خودش یا فتوای مجتهدش میگه حرامه. اینجایی که اختلاف بین الحاکمه و المرتکب شد، او میگه حلال این حرام، او میگه حرام این حلال، این دو شقش رو باید تکلیفش روشن کن. در تحریر الوسیله میگن در هیچ کدام از این دو صورت حد جاری نمیشه، اختلاف بین دو رأی که شد در هیچ کدام حد جاری نمیشه، منتها یکیش رو ایشون شلتر میگه، الاشبه میگه، یکشو صفتر و محکمتر میگه، میگه لاحت. عبارت رو بخونم، لو خالف اجتهاد الوالی، والی در اینجا به معنی حاکم شرعه، لو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب و قال الوالی به عدم الحرمه، والی قائل به عدم حرمت بود، فهل له اجراء الحد، میتونه اجرای حد کنی ام لا؟ الاشبه الثانی، ثانی کدامه؟ لا، اجرای حد نمیتونه بکنه، مال به عنوان الاشبه فتواست اما نه خیلی محکم. کما انه لو قال بالعکس لا حد علیه، اگر عکس این مسئله بود، یعنی مرتکب حرام میدانست ولی حاکم حرام نمیدانه، ببخشید عکسش، والی حرام میدانست و مرتکب حرام نمیدانست، اون قطعا حد نداره، قطعا حد نداره. خب حالا این دو شق مسئله رو روشن کنیم. شق دوم وضعش خیلی روشنه، بحث هم نداره، اگر مرتکب عمل میگه آقا من مقلد کسی هستم که اینا حلال میدونه، شمای والی حرام میدونی، به من چه؟ من در تکلیف خودم حرامی مرتکب نشدم، من کار حلالی کردم، رفتم زوجه ای رو انتخاب کردم که شرعاً برای من حلال بوده، حالا به عقیده شما نشر حرمت میکنه این مقدار رضا، نخیر مشتهد من میگه نمیکنه. وقتی مرتکب عمل معذور عند الله، عند الله معذوره، مقلده در این از مجتهدی که حلال میدانه، آدم معذور ولو به عقیده شما مرتکب حرام داره در باطن میشه، اما مرتکب حرامی است که عند الله معذوره، شما میتونی اعدامش کنی؟ اعدامش به چی بکنی؟ برای که وظیفه شرعیش انجام داده، این به عقیده خودش وظیفه شرعیش داره انجام میده، هرج و مرج بشه یا اگر آدم های معذور رو اعدام بکنیم هرج و مرج برطرف میشه، بله باشه، ما مسئول نیستیم که مردم رو حد جاری بکنیم. می آمدن پیش ائمه، مگر نخوندیم اون روز حدیثشو نگفتیم؟ عرض می کردن با صراحت، می گو من زنا کردم، من گناه کردم. می فهم برو شاید اشتباه کردی، خواب دیدی، برو شاید عقل درست کار نمی کنم، از قومخیش سوال بکنم بیدم تو آدم عاقلی هستی، درست میگی. اونجا هرجمج لازم نمیاد، با صراحت میگه من زنا کردم، حد حضرت جاری نمی کنه. اینجا که اصلا میگه زنا نکردم، این با صراحت میگه نکردم، من مقلد اون آقا هستم، اینم رسالش تو خونم. شما میگی نه، چون من تشخیص میدم تو اشتباه کرده ای و مرجع تقلید تو در اشتباه هست، بنابراین بخوابونید و حدش یاری کنید. یکی نمیشود. به عبارت دیگه حد مجازاته، مجازات مال تخلفه، این آقا تخلفی نکرده، حد مجازاته، مجازات مال متخلفه، این بدبخت تخلفی نکرده، به وظیفه شرعیش عمل کرده. حالا والی میگه این مرجع تقلید تو اشتباه کرده، شاید خود والی اشتباه کرده، ما که نمیتوانیم بیاییم این حد برش جاری کنیم. پس این شقش به همون محکمی که گفتن درسته، لا حد علیه، محکم لا حد علیه. و اما اون طرفش چطور؟ این خودش میگه من گناه کردم، مرتکب زنا شدم، ثابته، 4 بار 10 بارم اعتراف کرد. حاکم میگه فتوای من این است که این کار حرام نیست. حاکم میگه فتوای من، چون حاکم به فتوای خودش عمل میکنه، میگه حرام نیست. در اینجا چه کار کنی؟ در اینجا هم باز به عقیده ما باید گفت مسئله روشن، الاشبه هم شاید خیلی لازم نباش، برای اینکه حاکم معتقد است این آدم بیگناه، در این حال بیاد اعدامش کنه، خودش رو گناهکار میدونه، مجرم میدونه، زانی میدونه، زانی محسن میدونه، ولی حاکم میگه بیگناهه، این عقد شرعی است که خونده، این اشکالی نداره، این حلال همسر اوست. حاکمی که معتقد است این حلال همسر اوز، این حاکم بیاد این آدم بیگناه اعدام بکنه؟ به عبارت دیگر، مگر شما همه جا نمیگید حاکم باید به فتوای خودش عمل کنه؟ حاکم به فتوای خودش عمل میکنه، اعلم از اون باشه باز قاضی به فتوای خودش عمل میکنه. این که میگم قاضی باید مجتهد باشه، قاضی نمیره فتوای مراجع برداره اجرا کنه، قاضی وقتی مجتهد باشه به شرط اینکه مجتهد باشه، آنچه تشخیص خودش پیاده میکنی، این مسلمه. بله، علتش این است که اون این فتوای خودش پیاده میکنه در جایی که اون مقصر بوده باشد، معذور نباشه. اگر اون معذور باشه که فتواش نمیتونه پیاده کنه. دقت کنید، قاضی باید فتوای خودش، فتواش در اینجا این است که این حرام نیست. و اگر ما قاضی رو قاضی غیر مجتهدی دانستیم، مثل در شرایط فعلی که ما متاسفانه حوزه های علمیه نتوانستن جوابگو باشن و به اندازه مورد نیاز قضات مجتهد تحویل دستگاه قضایی بدن و ناچار شدن از غیر مجتهد هم استفاده کنن، در این جایی هم که از غیر مجتهد استفاده میکنن، بالاخره این غیر مجتهد لابد تقلید از مرجع تقلیدی میکنه، اون مرجع تقلید گفته این بیچاره بیگناهه، چرا هم میتواند قاضی در اینجا فتوا بدهد به اجرای حد و جلد و اعدام و امثال ظالم. تنها چیزی که در اینجا هست، اینو دقت کنید که در این عبارات که من دیدم ندیدم متعرض شده باشن، تنها چیزی که در اینجا هست این است کسی بگه ما در اینجا میریم قاعده الزام رو عمل میکنیم. ما یه قاعده در فقه داریم به نام قاعده الزام، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، الزام کنید اشخاص را به چیزی که خودشان ملتزم هستند، یعنی هر کس را مطابق عقیدش باش رفتار کنید. میگیم قاعده الزام میگوید هر کس رو مطابق عقیدش رفتار کنی. این به عقیده خودش داره زنا میکنه، به عقیده خودش زانیه و به عقیده خودش مستقیق حده. حالا فعلا دارم انقلتشو میگن، در واقع بگیم مال اینجاست، بنابراین این به عقیده خودش مرتکب خلاف داره میشه و قاعده الزام میگه الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، هر کسی را به مقتضای عقیدش با او رفتار کنی، این به عقیده خودش مرتکب زناست و مستحق حد، ایها القاضی حد و دربارش جاری کن. تنها توهمی که ممکن است اینجا بشود تمسک به زید قاعده الزامی که کلمه الاشبه هم ممکنه ناشی وقت از همین باشه. ولیکن قاعده الزام رو ببینید، ما در قواعد الفقهیه جلد دوم قواعد الفقهیه قاعده هفتم قاعده الالزامه و یه قاعده خیلی به درد خوری هست، ببینید اونجا. قاعده الزام در دو مورد مسلمه و در یه مورد جاری نمیشه. اون موردی که مسلمه است این است که ما در معاشرت هایی که با مخالفان داریم، یعنی با اهل سنت داریم، گرفتار یه مسائلی میشویم که اونها ایجاد تنگنا میکنه. یه مسئله در زمان ائمه زیاد مشکل ایجاد کرده بود و اون مسئله طلاق ثلاث در مجلس واحد بود. زنان این بودن از اهل سنت می رفتن طلاق ثلاث می گرفتن، اونا سه طلاق در یه مجلس جایز می دونن، جایز می دونن. ما سه طلاق جایز نمی دونیم، ما می گیم الطلاق مرتان مرتان بعد مره، اول با طلاق بدن بعد باید عده نگه بداره، مجددن باز طلاق بدن بعد عده نگه بداره، طلاق سوم، اون وقت ما میگیم این طلاق سوم صحیح. درست؟ اینا سه طلاق در یه مجلس میان میدن، خب ما این رو جایز نمیدونیم، ما این قابل رجوع میدونیم، میگیم سه طلاق با کیم، یه طلاقه میشه رجوع کرد. می آمدن از ائمه سوال میکردن این طلاق های باطلی که میدهن اون گروه مخالف، زن با اون طلاق باطل جدا شده، ما بریم با اینا ازدواج کنیم؟ میفرمودن بله الزموهم به ما الزمو بی انفسهم لا یترک هذه المرأة بلا زواج، این زن که نمیشه تا آخر عمر بدون ازدواج بمونه، قاعده الزام حاکمه، الزموهم به ما الزمو بی انفسهم. اینا چون معتقدن سه طلاق در یه مجلس واقع میشه، طلاقشون رو صحیح بدانید باشون ازدواج کنید. یا مثلا حالی مثال بنده عرض میکنم، تو روایات بیشتر مسئله طلاق، اصلا چند تا از روایات قاعده الزام در بحث طلاق و نکاح و اینها وارد شده که فرمودن مطابق این قاعده با اونا رفتار کنید، یعنی مورد اهل سنت. مثالای دیگه خیلی محل ابتلاعه، یه معاملاتی رو اونا حلال میدونن ما حرام میدونیم، ما میگیم ماهی فلس ندار حرامه، معاملش هم حرامه، اون ماهی فروشی دارد همه اینها رو هم میفروشه، حالا من میرم از او جنس میخرم، خب این سرمایهش حرامه دیگه به عقیده من، چون نصفش ماهی های بدون فلسه، من از این ماهی فروش اهل سنتی که ماهی فلس دار و فلس ندار با هم می فروشه و سرمایش آمیخته شده است با این، میتونم معامله کنم یا نه؟ بله الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، قاعده الزام میگه مالک شد، این به عقیده خودش مالک میشه دیگه، پس معاملش معامله حرام من با اون نمی کنم، معامله حلال با اون میکنه. خیلی چیزا مثلا بعضی از معاملات ربوی رو اینا حلال ممکنه بدونن، من حرام بدونم، اون معاملش آمیخته با این مسائل هست، من میتونم با اون دادستان بکنم یا نه؟ این قاعده الزام کارگوش هست، این نباشه اصلا ما نمیتونیم نه با اهل سنت زندگی کنیم نه با یهود و نصارا. حالا میرسم سراغ یهود و نصارا، اونا خیلی چرا حلال میدونن ما حرام میدونیم. پس تمام زندگی اونا آلوده به حرامه. پس اصلا خرید و فروش با اونها ما نمیتوانیم بکنیم. چیکار کنیم؟ فتوای ما طلاقه، ولی امام صادق علیه السلام میگه چون اونا فتواشون صحته باید با عقیده خودشون باهاشون رفتار کنید و شما میتونید با این زن ازدواج کنید. این زن تا آخر عمر که نمیتونه بدون شوهر بمانه. این قاعده الزام، این همون همزیستی مسالمت آمیز اسلامیه. اگر این قاعده الزام نباشه اصلا همزیستی ممکن نیست، ما نمیتونیم با اونا زندگی کنیم. یه مورد قاعده الزامی و یه موردش هم با اهل کتاب، با کفار دیگر. اینا یه چیزا رو حلال میدونن، ما حرام میدونیم. اینا خرید و فروش ممکنه شراب حلال میدانستن، ما حرام میدانستیم. حالا این سرمایش آلوده است به این پولها، خب ما نمیتونیم با اینا معامله کنیم. پس با هیچ یهودی با هیچ مسیحی معامله نمیش کرد، چون اینا سرمایه هاشون همش آلوده است. فرمودن الزموهم به ما الزمو بهی الفسهم، اینا رو الزام کنید با آن چه اینها خودشون رو با آن الزام میکنن. در باره ما و اهل سنت متن روایات متعدد، در باره ما و اهل کفر هم داری روایات. قاعده الزام را از کردم، در قواعد الفقه میتونید ببینید. و اما درباره مقلدین مختلف دو مجتهد شیعه قاعده الزام بار میشه؟ نه، هیچ دلیلی نداره. دو مقلد از دو مجتهد، این رفته تقلید کرده از این آقا و این زن رو طلاق داده اینطوری و من این طلاق رو باطل میدونم. اجرای قاعده الزام دلیل میخواد. قاعده الزام خودش برخلاف قاعده است. من حرام میدونم، من باطل میدونم، شارع به من اجازه میده. وقتی من میتونم تبعیت بکنم که دلیلی بر قاعده الزام باشه. آنچه مسلم از قاعده الزامه دو مورد اول و دومه. مورد سوم اختلاف نظر در میان دو مجتهد شیعه یا مقلدین دو مجتهد شیعه، قاعده الزام در اونجا حاکم نیست، روایات قاعده شامل نمیشه. این خودش یه حکمی است برخلاف قاعده. باید ببینیم چه مقدار دلیل داریم. حالا که این طور شد، قاعده الزام جاری نشد، ما نمیتوانیم حد جاری کنیم بگیم چون این خودش معتقد است به این که کار حرامی میکنه، ما بیاریم و این رو به مقتضای قاعده الزام اعدام کنیم، بیاریم تازیانه بزنیم. نمیتونیم. سلمنا، اینو دقت کنید، سلمنا که ما قاعده الزام رو درباره پیروان دو مجتهد شیعه بگیم که نمیگیم. تازه مسئله حدود داخل قاعده الزام بودنش اول کلام. قاعده الزام روایتش در یه موارد خاصی وارد شده، نکاه مثلا، احتمالاً معاملات. ما بخواهیم قاعده الزام رو در باب حدود هم بیاریم اجرا کنیم و کسی را که معتقدیم واقعا اون گناهکار نیست، ما بگیم چون خودش گناهکار میدونه، ولو اهل سنت ولو غیر مسلمان، این در آیین یهود خودشو گناهکار میدونه، این در آیین اهل سنت خودشو گناهکار میدونه، من گناهکارش نمیدونم، قاعده الزام من میگه اعدامش کن. معلوم نیست قاعده الزام در حدود جاری بشه، چون ادله قاعده الزام تا این حد اطلاق نداره. بنابراین از این مسئله ما با یه بهانه ای یه کانال زدیم به قاعده الزام که یه قاعده مهمی است در فقه، که انشالله منشأ بشه یه مطالعه رو این قاعده بکنین. و کلمه الاشبهی که در عبارت تحریر الوسیله آمده یحتمل ناظر به این مسئله باشه. و اما مسئله هفتم انشالله فردا میریم به سراغ مسئله هفتم.